عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
رویش به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی به خیر و نیکی. رویش روز شنبه، اولین روز تیر ماه 98 رو با افتخار و ارادت به محضر شما عزیزان تقدیم میکنیم. من نوشین تاجداری هستم. بلندترین روز سال در خدمت شما هستیم. امیدواریم که با شروع تابستان کار و کسب شما و فعالیتتون رونق بیشتری بگیره و مشتری هاتون زیاد بشن. رویش هم سعی داره در تابستان امسال به موضوعات مهمتری در حوزه کسب و کار بپردازه. پس شما هم دست به کار بشید و موضوعاتی که تا به حال به اونها نپرداختیم یا کمتر پرداختیم رو یادآوری بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که در رویش یه چیزی اصلا عوض نمیشه. اون چیه؟ یکیش ارادت ما به شما، یکی هم راه‌های ارتباطی ما با شما که همیشه برقراره و دو تا شماره است. 2265-2525 شماره تلفن مستقیم ما و 3036-37 شماره سامانه پیام کوتاهمون. در رویش این بار هم میهمان محترمی داریم، آقای سید مهدی موسوی ناینی، استاد مدیریت منابع انسانی در دانشگاه و مشاور در حوزه منابع انسانی. قرار امروز به اتفاق آقای موسوی ناینی با شما درباره شرایط فیزیکی محیط کار و نقش اون در عملکرد کارکنان صحبت بکنیم. این رو هم اضافه کنم آقای دکتر احمد رضا فتوبرد، کارشناس و مشاور کسب و کار و روانشناس صنعتی و سازمانی، همراه همیشگی رویش هم در ارتباط تلفنی امروز با ما همراه میشن. همونطور که خدمت شما عرض کردیم، امروز از شرایط فیزیکی محیط کار و نقش اون در عملکرد کارکنان و افراد صحبت میکنیم. سوال ویژه برنامه ما از شما شنوندگان عزیز اینه: کدوم یک از عوامل فیزیکی محیط کسب و کارتون روی عملکرد شما تأثیر بیشتری داره و به ما بفرمایید چرا یا چگونه؟ خوشحال میشیم که پاسخاتون رو ارسال بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه ما به شماره 3036-37. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز رویش که از همین اول صبحی و همین اول برنامه با ما همراهی میکنید. آقای علیرضا سبیانی از مشهد که در کار تأسیسات برق صنعتی هستن اعلام همراهی کردن با برنامه، و آقای حسین نوری از نجف آباد هم ایشون هم اعلام همراهی کردن، هم پرسشی رو در خصوص موضوع برنامه مطرح کردن که انشالله در وقت خودش مطرح خواهیم کرد. ما تا لحظاتی دیگه همراه خواهیم شد با میهمان محترم برنامه. خب سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید. در برنامه رویش میهمان محترم برنامه هم به استودیو تشریف آوردن. آقای موسوی ناینی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و شنونده های عزیز. در بلندترین روز سال که شما فرمودید، من متوجه شدم که چقدر روز خوبی و خدمت شما هستیم امروز.
بله خواهش،
روزی که بیشترین انرژی و نورانیت خورشید به سمت زمین روانه میشه و انشالله بتونیم ازش بهترین بهره رو ببریم.
انشالله. آقای موسوی ناینی، امروز قراره که ما از شرایط فیزیکی صحبت بکنیم در کسب و کار که واقعا به طور اجتناب ناپذیری همه افراد با اون سر و کار دارن. هر جایی که صحبت از کسب و کار هست، به هر حال هر فردی در یک محیطی قرار میگیره که با عوامل فیزیکی مختلفی در ارتباط هست و خب مسلما این عوامل هم روی نحوه کار کرده افراد تأثیر خواهد گذاشت. میخوایم بدونیم شرایط فیزیکی چرا اصلا اهمیت داره؟
سوال اصلی ما تو این مبحث همینه. واقعا ما کسب و کاری نداریم که بدون حضور انسان و نیروی انسانی بشه راه اندازیش کرد، و نتیجتا انسان هم در محیط فیزیکیه که معنی پیدا میکنه حضورش و کسب و کار راه انداختنش. حال ما اون محیط فیزیکی و اون بستر فعالیت انسان رو اگر مهیا نکنیم و اگر راجبش فکر نکنیم، خروجی هایی که ما خواهیم داشت طبیعتاً خروجی های مناسبی نخواهد بود. این بود که بشر سالیان سال به این فکر میکرد که چطور میشه که بهترین خروجی ها رو و بهینه ترین برایند رو از فعالیت انسان ها بتونه داشته باشه. تقریبا میشه گفت سال 1949 بود که این مباحث به صورت خیلی آکادمیک و به صورت علمی مطرح شد که این شرایط محیطی کسب و کار و شرایط فیزیکی محیط کسب و کار چجوری باید باشه که افراد بتونن بهترین خروجی ها رو داشته باشن. اون سالها به این فکر نمی کردن که مفهومی به نام ارگونومی میتونه خروجی تئوریک این داستان باشه. بیشتر فکر می کردن که چطور بشه یک خروجی بهینه رو از عملکرد افراد توی محیط کار داشت. بنابراین برنامه ریزی میکردن. مثال میزنم، اگر که یک کارگری داشت توی محیط کار میکرد و میتونست یک مقداری از خاک رو با دو تا بیل مختلف جابجا کنه، اینها میرفتن میشستن و میدیدن، مشاهده میکردن که کدوم یکی از اینها خروجی بیشتری داره. بعد از یک مدت به این رسیدن که خروجی مهمه، اما میزان فشار و خستگی و استمرار این کار که به وسیله اون کارگر داره اتفاق میفته هم مهمه. اینها آرام آرام به این رسید که پس این شرایط فیزیکی و اون فشاری که روی شخص وارد میکنه چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. نتیجتا این دانش ارگونومی و این تعامل انسان در محیط کار و انسان با محیط کار شکل گرفت که به نوعی اینو علم مهندسی عوامل انسانی میگن. یعنی ما
شما قبلا ارگونومی رو در مثلا صنعت خودروسازی، در صنعت هواپیماسازی و اینجور موارد شنیده بودیم، حالا میبینیم که در حوزه منابع انسانی هم پس مطرح میشه.
قطعا. ببینید ارگونومی یه بخشش معنای اینه که من به عنوان یک مثلا راننده وقتی پشت فرمون میشینم چطور بهترین حالت رو داشته باشم، کمترین خستگی واسم ایجاد بشه، بیشترین دید رو داشته باشم. همین داستان کاملا در محیط کار شکل میگیره، یعنی اصلا مبناش از محیط کار اومده و بعد به اونجاها شاید تسری پیدا کرده. بله، که من به عنوان یک نیروی کار چطور میتونم بهترین خروجی رو داشته باشم، و ارگونومی یه بخش زیادی از این مفهوم رو برای من ایجاد میکنه که منی که 8 ساعت پشت صندلی میشینم چطور کمترین خستگی برام ایجاد بشه و چطور کمترین ضایعات فیزیکی برام در طول مدت 10 سال، 15 سال یا 20 سال ایجاد بشه. پس نتیجتا ارگونومی یک اصل و یک دانش خیلی مهم و اساسیه توی مفاهیمی که ما منابع انسانیمون در ارتباط هستیم و محیط فیزیکی کسب و کارمون رو میخواییم بشینیم. این چیدمان و این ارتباط فیزیک کسب و کار ما با افرادمون و با منابع انسانیمون در واقع همین علم مهندسی عوامل انسانیه که ما مدل‌های مختلف داریم، یعنی ارگونومی سخت افزار داریم که چطور انسان با ماشین داره تو محیط‌های سخت افزاری به ارتباط برقرار، ارگونومی محیطی داریم که انسان با محیطش چجور، ارگونومی شناختی داریم که انسان با نرم افزارها و الان این شرایطی که بیشتر پشت سیستم‌ها همه نشستند، و ماکرو ارگونومی داریم که این تعامل انسان و سازمان رو داره بررسی می‌کنه. اینها رویکردهای مختلفیه که توی بحث شرایط فیزیکی محیط کار و تعاملش با انسان مطرح میشه. نتیجتاً این خیلی مهمه که ما شرایطمون رو شرایط کوتاه مدت و خروجیمون رو خروجی خیلی ساده نبینیم. ببینید ما همیشه سه تا زل داریم توی محیط‌های کسب و کار. یکی کارفرماست، یکی مشتریه و یکی نیروی انسانیمون. این سه زل هر کدوم یه خواسته‌ای دارن از حضورشون. مشتری دنبال کیفیت می‌گرده، کارفرما دنبال بهره‌وری می‌گرده و نیروی انسانیمون هم دنبال یک محیطی با شرایط کار مناسب میگرد. هر کدوم از اینها این خروجیه رو دنبالش. اما اینکه این خروجیه و این شرایط از کجا شروع میشه، واقعا باید گفت که شروعش همون نیروهای انسانی ما هستن که تو محیط کارن. منابع انسانی ما باید تو شرایطی بتونن کار کنن که خروجیشون بشه بهره‌وری برای کارفرما. خروجی بهره‌وری برای کارفرما به یه نوعی منتج به کیفیت کالای ما میشه و رضایت مشتریمون رو برقرار میکنه. نمیشه ما نیروی انسانیمون تو شرایط سخت، تو شرایط آزاردهنده، تو شرایطی که قابل استمرار از لحاظ فیزیکی نیست نگهش داریم، کارهایی رو انجام بده که اینجور و ازش انتظار خروجی با کیفیت داشته باشیم. خروجی با کیفیت و مستمر، یعنی کیفیت مستمر،
بله.
یه بخشش نتیجه شرایط کار و محیط کاری و فضایی هستش که توش نیروی انسانی ما داره
مشغول به کار
فعالیت میکنه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای موسوی ناینی. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با ما همراه باشید. ما امروز از شرایط فیزیکی محیط کار و نقش اون در عملکرد کارکنان با شما صحبت میکنیم. منتظر هستیم که با ما در ارتباط باشین، چه در خصوص موضوع برنامه، چه در خصوص پرسشی که از شما پرسیدیم. کدومی که از عوامل فیزیکی محیط کسب و کارتون روی عملکرد شما تأثیر بیشتری داره، چرا و چگونه؟ راه‌های ارتباط با ما: شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 3036-37. خاطر بسپارید، ما از شما پرسیدیم کدوم یکی از عوامل فیزیکی محیط کسب و کارتون مثل صدا، نور، حرارت و عوامل دیگه روی بازده کار شما تأثیر بیشتری داره، چرا و چگونه. پاسخ رو از طریق راه‌های ارتباطی 2265-2525-3036-37 با ما در میون بگذارید. خب در خدمت آقای موسوی ناینی هستیم با موضوع شرایط فیزیکی محیط کسب و کار و نقش اون در عملکرد کارکنان. آقای موسوی نایینی، از اهمیت شرایط فیزیکی برای ما صحبت کردین. حالا این شرایط فیزیکی در هر محیطی برای کسب و کارهای مختلف آیا متفاوته و به طور کلی چه شرایطی باید حاکم باشه در محیط کسب و کار تا کارکنان بیشترین راندمان و بازده رو داشته باشن؟
این خیلی مهمه که ما بدونیم که یک سری شرایط استانداردی داریم که این باید همه جا رعایت بشه. مثل این که من بدن انسان یه تحملی از گرما رو داره و شنوایی انسان یه تحملی از صدا و بینایی انسان یه تحملی از نور رو داره. اینها رو نمیشه گفت که چون ما تو یک محیط مثلا توی کارخونه نساجی هستیم پس تحمل پوست انسان نسبت به حرارت باید بره بالا، یا اگر توی محیط شرکت نرم افزاری هستیم پس تحمل چشمهامون رو به نور ببریم بالا. این یک آستانه تحملی هست که مازاد بر اون سبب ایجاد آسیب میشه و کسری اون هم باز هم به همون طریق. ما تمام تلاشمون توی مباحث ارگونومی و توی مباحث شرایط محیطی کار اینه که بتونیم بیشترین راندمان رو و بیشترین بهره‌وری رو ایجاد کنیم تا بتونیم یه خروجی با کیفیت داشته باشیم. برای همین توی محیط‌های کاری میان فاکتورهای مختلف محیطی رو بررسی میکنن، مثل سرما، گرما، نور، فاکتورهای خطر سازمانی ما داریم توی شرایط. من تو این جلسه میخوام اتفاقا حرفهایی بزنم که شاید ربطی به شرایط فیزیکی نداشته باشه. ما یه بحث زیادی از شرایط محیطی کسب و کارمون شرایط روانیه که تو محیط کسب و کار ایجاد میشه، مثل ارتباطمون با همکارا، مثل فرسودگی های شغلیمون، مثل انجام کارهای روتین و روزمره و تکراری و پشت سر هم، و خطراتی که بعضا تو محیط های صنعتی این اتفاقات و این تکرارها میتونه شامل بشه. اما تو گام اول سراغ یه سری فاکتورهای فیزیکی بریم. ببینید حرارت، گرما و رطوبت محیط کار یه عامل اصلیه تو این که ما چقدر میتونیم تحمل کنیم اون شرایط رو، و این تناوب تحمل شرایط این چنینی چقدر میتونه مهم باشه. خب نمیشه از یه نفری که پای کوره ذوب مواد وایستاده و داره کار میکنه انتظار داشت که حرارتی که اون داره تحمل میکنه با حرارتی کسی که توی یک محیط اداری نشسته یکسان باشه. اما این رو چجور باید مدیریت کرد؟ چه فاکتورهایی رو باید رعایت کنیم که این حرارت به اون نیروی انسانی ما آسیب نرسونه و این تناوب‌های کاری چجوری باشه؟ یه بخش زیادی از این مسائل توی مباحث HSE یا ایمنی کارگاهی و اینها مطرح میشه که اونجا دوستان استانداردهایی دارن. اما یادمون باشه که تناوب استراحت، تناوب فاصله گرفتن از کارهایی که توی شرایط سخت داره اتفاق میفته و این بهینه کردن تناوب خیلی مهمه. یه مثال بزنم. یه جایی اومدن اندازه‌گیری کردن که اگر یه کار فیزیکی رو یه کارگری انجام بده و 3 دقیقه کار رو انجام بده 7 دقیقه استراحت کنه چقدر طول میکشه تا خسته بشه. تو این بازه دیدن که تقریبا بعد از 3 ساعت کارگر خسته میشه. اینو کمترش کردن، گفتن به جای 3 دقیقه بیا 1 دقیقه کار انجام بده ولی میزان استراحتت هم بشه مثلا 1 دقیقه. دیدن که این کارگر بعد از 12 دقیقه داره خسته میشه، و یه جایی گفتن که بیاییم اینو کمترش کنیم، بکنیم 30 ثانیه کار و 30 ثانیه استراحت. دیدن این خستگیش به 1 روز رسید، یعنی بعد از 24 ساعت خسته میشه. این روی کار مشخص بود، لزوما قابل تعمیم رو کارهای مختلف نیست. اما با بهینه کردن شرایط و آزمایش کردن این که این آدم تو چه شرایطی از انجام و چه شرایطی از استراحت میتونه دیرتر خسته بشه و میتونه بیشترین میزان بهره وری داشته باشه، به یک نقطه اپتیموم و یک نقطه بهینه رسیدن. حالا این اتفاق تو شرایط و محیط‌های مختلف کاری هم میفته. اگر ما یه نرم افزار نویسی داریم که قرار مدام پشت سیستمش نشسته باشه و توی محیط کاری بشینه و شرایط گرما رو تحمل کنه، خب یه سری استانداردهایی هست. این مثل این که توی زمستون ما باید دمای اون محیطمون بین 23 تا 26 درجه باشه که این آدم احساس گرما و احساس سرماش متعادل باشه، یا تو تابستون بین 20 تا 24 درجه باشه. اینا استانداردهاییه که در اومده و استانداردهایی که موجوده توی محیط‌های کاریمون، یا استانداردهای صدا که اینه توی محیط‌های اوپن آفیس اون معمولاً حد اکثر 60 دسیبل رو توصیه می‌کنن، بیشتر از اون آزاردهنده میشه. یه بخشی از آزاردهندگی تو محیط‌های کاری تناوب تکرار یک عمل آزاردهنده است. شما اگر صدای، مثال میزنم، عقربه 1 ساعت تو محیط بسیار ساکت
بله.
شروع بشه به کار کردن، این در آن واحد و اگر شما 5 دقیقه اونجا کنار اون ساعت باشید واسهتون آزاردهنده نیست، اما حس کنید که این تیک تیک ساعت قرار 8 ساعت اون محیط ساکت بدون هیچ اتفاق دیگه کنار شما باشه. این تناوب ذهن شما را درگیر و نهایتاً خسته میکنه. این خستگی باعث میشه که راندمان کاری شما تو روز بیاد پایین. اما یه اتفاق بدتر میفته، اون اتفاق بدتر اینه که قرار فردا صبح هم برگردی تو همون محیط. این فکر شما رو خیلی اذیت میکنه که وای خدا، من صبح قراره باز پاشم برم جایی بشینم که صدای تیک تیک ساعت
تو مغز
من داره زنگ میزنه و این اذیت میکنه من.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای موسوی. یعنی در این خصوص بیشتر باز از زبان شما خواهیم شنید. آقای دکتر احمد رضا فتوت الان روی خط تلفنی برنامه هستن، ایشون روانشناس سنتی و سازمانی و مشاور کسب و کار هستن و به خاطر شرایط شغلیشون امروز نتونستیم در خدمتشون باشیم، اما خب تلفنی مزاحمشون شدیم. آقای دکتر فتوت سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما. قبل از هر چیزی عذرخواهی میکنم که نتونستم خدمت شما و همطور همراهان عزیز و خوب و همیشه که این برنامه رویش باشن در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر فتوت، امروز موضوع برنامه ما در خصوص شرایط فیزیکیه محیط کار هست و نقشی که بر عملکرد کارکنان و افراد داره. می‌خواستم چند دقیقه هم در این خصوص از زبان شما بشنویم.
بله خواهش من خدمت شما عرض کنم که ما محیطی که درش کار میکنیم به لحاظ هم فیزیک ظاهری، هم شرایط آب و هوایی، هم شرایط خود فیزیکی و موقعیت جغرافیایی که اون کسب و کار درش شکل گرفته، خب اثرات روی کار ما میذاره. ما از دو تا منظر باید نگاه کنیم. یکی این که افرادی که داریم استخدام میکنیم، چون بعضی موقع من از فرمایشات دکتر استفاده میکردم و شنونده بودم، خب ما یه جاهایی خب شرایط فیزیکی که داریم زندگی و کار میکنیم درش توی فضای بسته و با یه شرایط آب و هوایی مطبوع یا بلها ایر کاندیشن وجود داره و داریم کارمونو به خوبی انجام میدیم و تقریبا سعی میشه سر و صدا تا حدی کنترل بشه. منتهی ما به ناچار باید در یه شرایط فیزیکی کار کنیم که وجود گازهای سمی جزء ماهیت اون کار هست. بودن در شرایط آب و هوایی گرم جزء ماهیت اون هست. همین الان من نمیشم بگم جای شما خالی، ولی من تو ماهشهر هستم با دمای بالای 40 درجه. خب خدمت شما عرض کنم که حالا برای مجموعه نفت، آیا کسی که داره تو مجموعه نفت کار میکنه توی مثلا این شرایط آب و هوایی با کسی که داره توی تهران توی فضای دربسته کار میکنه یکسان هست؟ قطعا خیر. ولی متاسفانه ما میبینیم که افرادی که به لحاظ مثلا بازنشستگی برای همه 60 سال در نظر گرفته میشه، برای همه 30 سال در نظر گرفته میشه، ما دو تا نکته رو باید توجه کنیم. یکی اینکه افرادی که داریم استخدام میکنیم در بدل استخدام، ببینیم برای اون شرایط آب و هوایی، برای اون شرایط فیزیکی محیط کار مناسب هستن یا نه. همینطور که آقای دکتر اشاره کردن، ما یه جاهای خب به ناچار فضای کارمون در سر و صدا وجود داره و بیش از و خارج از استاندارد اون سر و صدا وجود داره. افراد باید بتونن تو اون سر و صدا کار کنن. ماهیت کار اینه که مثلا فرد بعد از یک برجی بره بالا، شد در روزانه شد یکی دو بار بعد این اتفاق بیفته. خب یه فردی که داریم استخدام میکنه یه فوبیا داشته باشه نمیتونه توی همچین شرایط فیزیکی کار کنه. پس ما یا در شرایط آب و هوایی گرم یا خیلی سرد، اینا همه چیزایی هست که جزء ماهیت اون کار هست.
خب حالا آقای دکتر، اگر ما ماهیت این کارها رو با این شرایط قبول بکنیم، آیا کارفرماها میتونن این شرایط رو شرایط بهینه تری فراهم بکنن که حالا با قبول همه اینها کارکنان بتونن با امنیت بیشتری کار بکنن؟ مثلا اگر جایی صدا هست، آیا وسایلی وجود داره که این آزاردهندگی صدا رو پایین تر بیاره برای کارکنان و به این ترتیب بهره وری بیشتر بشه؟
خانم تاجری، تا یه جایی میشه این کار رو کرد. وقتی مثلا رو باند فرودگاه فرد داره کار میکنه و هرچم اون هدفون رو بذاره تو گوشش، باز این صدای هواپیما تا یه حد این نویزه میاد تو گوشش و هر روز قرار این صدا رو بشنوه. اینا رو نمیتونیم ما حذفش کنیم. صدای موتور هواپیما که هر روز داره چندین بار بلند میشه و میشینه، این توی ماهیت اون کار هستش. اونجا بعد فردم بعد تو باند هواپیما رو هدایت کنه. نکته‌ای که وجود داره، عرض کردم دو تا نکته، یکی این که بحث استخدام در انتخاب افراد دقت کنیم که بتونن حداقل تو این شرایط کار کنن. نکته دوم این که ما با توجه به شرایط کار که وجود داره، برای افراد طول زمان کار کمتری باید در نظر بگیریم. قطعا یه فردی که داره توی همچین مثلا توی شرکت فرودگاه کار میکنه، روی باند فرودگاه داره کار میکنه، این نمیتونه 30 سال برای ما کار کنه. این جزء مشاغل سخت محسوب میشه. کسی که داره توی شرکت سخت آب و هوایی مثلا روی سکوهای نفتی ما داره کار میکنه، حتی روی آب کار میکنه، اینا نمیتونن 30 سال کار بکنن، ولی متاسفانه در کشور اینا ملاحظه نمیشه.
آقای دکتر فتوحات، به این ترتیب برای استخدام افراد در چنین شرایطی که ماهیت فیزیکی سختی دارن کارفرما چی کار باید بکنه؟
کارفرما تا یه حدودی میتونه شرط فیزیکی رو مناسب کنه. بهترین کار اینه که ما طول مدت خدمت این افراد و طول رست و استراحت این افراد رو مناسب انتخاب کنیم. مثلا توی همچین شرایطی فرد مثلا شاید لازم باشه 24 ساعت کار کنه، 48 ساعت استراحت کنه.
حالا منظورم این مورد هم بود که در انتخاب افراد چه نکاتی رو باید در نظر بگیره، مثلا افراد مقاوم رو چه جوری میتونه انتخاب بکنه برای این شرایط سخت.
آزمایش و ابزارهای وجود داره که ما میتونیم با اونها افراد رو محک بزنیم و ارزیابی کنیم که ببینیم توان و تحملشون مثلا در مقابل سر و صدا به چه صورتی است. اگر در فضایی هست که نور زیاد وجود داره در شرایط پرنور چجوری کار میکنه، و افراد بالاخره آستانه تحریک متفاوتی دارن. ما ضمن اینکه آستانه تحریک متفاوتی داریم، بعضی افراد مقاومتر هستن از آستانه تحریک بالاتری نسبت به سر و صدا، نسبت به نور، نسبت به گرما یا نسبت به سرما برخوردار هستن. منتواز عرض کردم بالاخره ما انسان هستیم، بنابراین بهتر هستش که حتما شرایط سخت فیزیکی کارو در طول دوره خدمت لحاظ کنیم. نیاز هست که این افراد طول دوره خدمت کمتری داشته باشن، زمان کمتری سر کار باشن، زمان بیشتری استراحت کنن و بتونن خودشون رو یه جوری ریکاوری کنن و تجدید قوا کنن برای اینکه کارو شروع بکنن. تا یه حدی میشه اینا رو مدیریت کرد. به هر حال افراد از یه توان مختلفی برخوردن، ابزار وجود داره براش. ما برای فوبیا به هر میتونیم اینا رو تست کنیم، برای گرما سرما میشه اینا اندازه‌گیری کرد، توان افراد مورد بررسی قرار بگیره. منتها باز من اینو تاکید دارم روش که حتما هر چندان فرد قوی باشه، به هر حال اینجور نیست که بتونه مثل یه فردی که در مثلا شهر توی دفتر نشسته در یک سازمانی که یه دفتری توی تهران داره، یه منطقه عملیاتیش مثلا روی سکوی نفتیه یا روی جزیره هست. الان بعضی از اس ان ای ما دارن پروژه برمی‌دارن و افرادی برای پروژه هم دارن که خب داره تو شرایط سخت، حالا آب و هوایی هست، شرایط سخت فیزیکی هست، کار میکنن در محیط باز هست. تو همین ماهیت بعد ماهیت کار این سفر تو محیط باز تو گرمای 45 درجه باید کار بکنه، بس طول دوره خدمت این فرد باید کمتر باشه، طول دوره استراحت این افراد باید بیشتر در نظر گرفته بشه که بتونن طول خدمت بیشتری بر ما داشته باشن، وگر اینا بعد از 10 سال کار کردن
حسابی فرسایش و فرسودگی میشن. خیلی ممنونم آقای دکتر فتو. و شنونده عزیزی به شماره 0936-723-70 گفتم بنده مهندس ایمنی هستم و با معضل بزرگ نبود فرهنگ HSE در جامعه درگیر هستیم، لطفا در خصوص شیوه های متقاعد سازی مدیران ارشد هم صحبت بفرمایید. چه پاسخی دارید برای این شنونده عزیزم؟
خواهش میکنم، خدمت شما عرض کنم، درست میفهم. متاسفانه دانش HSC هرچند به لحاظ دانشی کتابی و روی کاغذ توی ایران رشد کرده، ولی به لحاظ تفکری هنوز مدیران ما بسیار از مدیران ما متقاعد نشدن که ما باید حتما به لحاظ ایمنی، که بخش عمده ای از بحث ایمنی برمیگرده به محیط فیزیکی کار و سختی هایی که وجود داره توی کار و معضلاتی که وجود داره، تبعاتی که وجود داره، فرد داره در یک مجموعه مثلا کار میگه اصلا گاز جیوه وجود داره، ماهیت اون کار هستش، باید حتما نکات ایمنی لحاظ بشه، کمتر بهش توجه میشه. البته در شرکت های بزرگ مثل صنعت نفت پتروشیمی کم کم این جا افتاده و دارن بهش توجه میکنن، در اسمی ها کمتر بهش توجه میشه چون بار مالی داره. و امیدوارم که به هر حال ما بتونیم برنامه از این دست میتونه یه مقدار مدیران رو به هر حال روشن کنه. اون دوستمون هم باید رجوع کنه به فکر میکنم حالا بتونه با برگزاری دوره آموزشی